آیا وهابیت را می‌شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تاکنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنها سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. سلام میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه سراب وهابیت. امیدوارم که هر کجا که هستید بسیار خوب و خوش و خرم و ماه رمضانی که پشت سر گذاشتیم و 12 روز از این ماه نورانی و پرفضیلت رو پشت سر گذاشتیم، تونسته باشید از روزها، شبها، افطارها و سحرهای این ماه مهمانی خدا کمال استفاده و بهره رو برده باشید. و درخواست میکنیم انشالله دعا کنید برای ما، خدمتگزاران کوچیک خودتون در شبکه جهانی ولایت، لحظاتی که دعا مستجاب هست، لحظات افطار، لحظات سفر، اگر لحظات سحر، اگر قطره اشکی جاری شد و دلی شکست، انشالله ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. چهارشنبه شب ها برنامه زنده سراب وهابیت تقدیم حضور شما میشه و همونطور که میدونید امروز در دنیای مدرن امروز وهابیت به دنبال این هست که با ابزارهای مختلف، با شبکه‌های مختلف به دنبال انحراف در فکر و اندیشه مسلمانان هست. هرچند شیعیان آگاه هستند، اما بالاخره در گوشه و کنار این کره خاکی هستند مسلمانانی که ممکن هست با این تفکرات و اندیشه ها و برنامه‌هایی که خلاصه سعی می‌کنن به طرق مختلف برنامه‌سازی بکنن، برنامه‌ریزی بکنن، اونها رو به طرف خودشون بکشن. به خاطر همین ما در برنامه سراب وهابیت بنامون بر این هست که نقد بکنیم تفکرات و اندیشه های اونها رو، و همونطور که بارها در برنامه های قبل هم گفتیم، ما در واقع فاصله میگذاریم بین اهل سنت و وهابیت و حساب اهل سنت و برادران عزیز اهل سنت حسابشون جدا هست و تفکراتشون، اندیشه هاشون و مطالبی که بیان میکنن، اما وهابیت دشمن مشترک مسلمانان، اهل سنت و شیعیان هست. ما مثل همیشه دو تا کارشناس عزیز و بزرگوار داریم که از اساتید و پژوهشگران حوزه ادیان و مذاهب هستن، از اساتید دانشگاه هستن، و می‌خوایم برنامه امشب رو هم مثل شب‌های دیگر، چهارشنبه شب‌های دیگر تقدیم حضور شما بکنیم. یک کارشناسمون جناب استاد عباسی هستن که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم و جناب استاد دوستایی هم حضوراً در استودیو حاضر هستن. ابتدا سلام می‌کنم خدمت شما استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی و قبول بشه انشالله طاعات و عبادات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. منم عرض سلام دارم جناب آقای اسماعیلی خدمت شما و سلام حاجی روستایی و همه دوستان عزیز در شبکه و همینطور خدمت همه بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در این ماه پرخیر و برکت، ماه نورانی رمضان، ما رو از دعای خیرشون فراموش نکرده باشن و کنار سفره‌های افطارشون به هر حال دعایی هم برای این حقیر و دوستان در شبکه ولایت داشته باشن.
انشالله. جناب استاد دوستایی خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید، قبول بشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشاپیش ایام میلاد امام حسن مصطفی علیه السلام رو خدمت بینندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد عباسی. انشالله ما تا پایان برنامه به صورت تلفنی صدای شما رو خواهیم داشت و در کنار دوستان بیننده خواهیم بود. جناب استاد عباسی، هفته گذشته ما خب پایان گفتار شما و فرمایشات شما ارتباطمون با شما قطع شد و مطالبی که بیان می‌فرمودید در خصوص واکنش علمای اهل سنت به سخنان ابن تیمیه در خصوص زیارت قبور، خب فرمودید که ابن تیمیه چه نظراتی داشتن در خصوص زیارت اهل قبور و بخشی از واکنش علمای اهل سنت به این موضوع رو هم بیان فرمودید، منتها حالا ارتباطمون قطع شد و مجدد امکان ارتباط وجود نداشت. میخوایم سخنانتون رو تکمیل کنید در خصوص این موضوع.
خیلی ممنون هستم جناب آقای اسماعیلی. مسئله زیارت قبر رسول گرامی اسلام و قبور اولیای الهی از اون مسائلی است که به نظر در این میان وهابیت و اتباع ابن تیمیه آبرو و حیثیتی براشون باقی نمانده با موضع‌گیری هایی که علمای مسلمان در مقابل این انحراف جدی و اساسی در مقابل ابن تیمیه داشتن. ببینید، ابن تیمیه عرض کردیم فتوا و مطالب رو خوندن، جناب آقای روستایی هم بیان کردن، بنا بینندگان در این قضیه مرتکب اشتباه و خطای بسیار بزرگی شد که علمای اهل سنت قبل از حتی علمای شیعه، چون در ابتدا علمای اهل سنت درگیر این مسئله بودن، احساسشون و برداشتشون از این فتوای ابن تیمیه، از این نظر ابن تیمیه این بود که ایشون توهین داره به پیامبر داره، ایشون پیامبر رو داره رد میکنه، انکار پیامبره، حتی به نوعی صاب النبی به حساب میاد و حکم کفر و ارتداد برای ابن تیمیه صادر کردن که برخی از مطالب رو هفته گذشته خوندم. اما من اون مقداری که ارتباط برقرار بود و میشنیدم صحبتهای جناب استاد روستایی رو، ایشون اشاره کردن به این که اینها که به هر حال سردمدار دروغ و تزویر و نفاق هستن، انکار کردن اجماع علما رو بر مشروعیت سفر برای زیارت قبر پیامبر. فتوایی رو از نوه محمد ابن عبدالوهابیشو خوندن که در اون صحبت‌ها نظرش بر این بود که بله، یک عده معدودی اومدن و گفتن این سفر جایزه و علما غالبا مخالفت کردن. اما نسبت به این مسئله من دو سه نکته عرض بکنم از مطالبی که نسبت به بحثم وجود داشت. اگر تصویر رو بینندگان عزیز داشته باشن، یکی از شخصیت ها که عرض کردیم موضع جدی داشتن، جناب صالحی شامی بودن در سبل الهدى و رشاد.
دوستانم مطالب فرمان لطف کنم مونیتور جناب استاد روستایی رو.
بله، جناب صالحی شامی در جلد 12 از کتاب سبل الهدى و رشاد صفحه 384 ایشون در اونجا بیان کردن که مطلبشون این هست، میگن و مشروعیت سفر لزیارت قبر نبی، مشروعیت سفر برای زیارت قبر نبی. بعد ایشون مطلبی رو باز میکنن در اینجا که چه کسانی در این رابطه مشروعیت تألیفات داشتن و مطالب بیان کردن. بعد میفهمن در اون جا میفهمن قد الف فیها الشیخ تقی الدین سبکی و شیخ جمال الدین ابن زملکانی و شیخ داوود ابو سلیمان مالکی و ابن جمله و غیره من الائمه، یعنی این بزرگان و شخصیت ها در تألیفاتی داشتن در مشروعیت سفر برای زیارت قبر پیامبر. بعد میفهمد و رد و علا از رایهم از شیخ تقی الدین ابن تیمیه بر هم عصر خودشون، معاصر خودشون، تقی الدین تیمیه ابن تیمیه حرانی اومدن ردیه نوشتن و نظرات او رو رد کردن که این شخصیت‌ها شخصیت‌های بزرگی از دیدگاه اهل سنت و در بین اهل سنت در همون زمان ابن تیمیه بودن. بعد ایشون عبارت خیلی جالبی، حالا ایشون که متوفای 942 هجری قمری است، عبارت خیلی جالبی به کار میره در تو با این حرکت ابن تیمیه، این توهین ابن تیمیه به پیغمبر که آقایون وهابی مدافعان سرسخت ابن تیمیه بیان جواب بدن و جوابگو باشن. چطور این اهانت به پیغمبر رو توجیه میکنن؟ چطور این رو میتونن جواب بدن و چطور چه توجیهی برای این مسئله دارن؟ که ایشون میفرماید فَإِنَّهُ قَدْ أَتَى فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ مُنْكَرٍ لَا تَغْسِلُهُ الْبِهَارُ، در این رابطه حرف زشتی زده، نظر زشتی داده، نظر واقعا نامربوطی داده که لا تغسله البهار، آب دریاها نمیتونه این رو پاک بکنه. این ننگی که بر دامان ابن تیمیه به واسطه توهین به پیغمبر، رد سفر و منع سفر برای زیارت قبر پیغمبر داده، این با آب دریاها پاک شدنی نیست. خب این نظری که جناب صالحی شامی دارن. اما باز اگر نظر دیگر علمای اهل سنت، خب منطقه از ایران مثل سیستان و بلوچستان و بعضی از مناطق دیگه، اینها حنفی هستن، دیوبندی مذهب هستن. این کتاب رو ما زیاد به اصطلاح خدمت بیننده ها معرفی کردیم، کتابی که خلیل احمد سهارنپوری نوشته به نام المهند علی المفند، این که در رد عقاید وهابیت هست و به فارسی ترجمه شده توسط جناب مولوی عبدالرحمن سروازی، امام جمعه اهل سنت شاوهاد. در اونجا سوال میشه، اتفاقا اولین و دومین سوال در رابطه با همین شد رحال و سفر برای زیارت قبر پیغمبره. سوال میکنه که نظر شما، سوال اول، نظر شما درباره شد رحال برای زیارت سید کائنات علیه افضل الصلوات و التحیات و آله و صحبه چیست؟ دو، به نظر شما و اکابر شما از این دو هم کدام یک برای زائر پسندیده تر است که در وقت مسافرت به منظور زیارت نیت زیارت خود رسول اکرم را داشته باشد؟ این خیلی سوال دوم خیلی جالبه. یعنی وقتی میخواد سفر بکنه، شونها میگن اگر سفر به نیت زیارت قبر پیغمبر باشه میشه سفر حرام و نماز باید کامل خونده بشه.
درسته.
سوال میکنه به نیت زیارت خود رسول اکرم باشه یا زیارت مسجد نبی را نیز داشته باشد، یا نیت زیارت مسجد نبی را داشته باشد، در حالی که عقاید وهابیه، عقیده وهابیه این است که مسافر مدینه منوره جز زیارت مسجد پیغمبر نیت چیز دیگری را نکند، نظر دیگری رو بیان و نیت دیگری رو در ذهن نداشته باشه که سفرش میشه سفر معصیت. بعد ایشون در صفحه دیگر بعد از اینکه توضیحات اولیه داره، میگه توضیح جواب سوال اول و دوم، جواب میده افضلیت سفر برای زیارت روضه اطهر. ایشون توضیح میده، میگه به عقیده ما و مشایخ ما زیارت منقد مطهر سید المرسلین صلوات الله و سلام علیه که روح هم فدایش کرد از عظیمترین قربت ها و از مهمترین ثواب هاست. توضیح میدن تا اینجا که و میگه و باید در موقع مسافرت، دقیقا ضد کلام ابن تیمیه،
درسته،
در موقع مسافرت نیت زیارت آن حضرت را که بر اون میلیون ها درود و سلام نازل باد بکند و در ضمن آن نیت زیارت مسجد آن حضرت و همچنین نیت زیارت سایر اماکن متبرکه و مشاهد شریفه را نیز بکند. یعنی اولا و به ذات سفر برای مدینه باید با زیارت قبر پیغمبر و نیت زیارت قبر پیغمبر باشه. بعد میگه بلکه اولویت در آن است که علامه ابن امام شارع هدایه گفته است و این و آن این که باید زائر در موقع مسافرت به تنهایی صرفا نیت را برای زیارت مرقد مطهر آن حضرت خالص کنند. آقایونی که ادعا میکنند ما اهل سنتیم، آقایونی که ادعا میکنند نظر ما با اهل سنت یکیست، موارد اختلاف جزئیست، پاسخ بدن که چقدر تفاوت است، تفاوت ره از کجاست تا به کجا. ابن تیمیه چه میگوید؟ میگه اگر سفر به نیت زیارت پیغمبر شد سفر حرام، زیارت رو از خدمتتون این سفر میشه حرام و نماز باید کامل بخونه. و ایشون میگه باید خالص بکنه شخص نیتش رو به نیت زیارت قبر پیامبر، میگه و در آنجا حاضر شود، سپس چون در آنجا حضور مییابد به خودی خود زیارت مسجد نبوی هم حاصل میگردد. بعد در صفحه بعد توضیحی داره ایشون که میگه چرا این برتری که برای اینجا وجود داره، ویژگی که برای قبر پیامبر
معقد پیامبر هست در برای مدینه هست چیه؟
درست.
میگه و این برتری و فضیلت با مزیت افزونتری مزیتی که در مساجد ثلاثه وجود داشته در روایتی که نقل کردن لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، میگه این برتری در اینجا خیلی بیشتر هست. چرا؟ با مزیت افزونتری در بقعه شریفه، یعنی معقد مطهر نبوی موجود میباشد، زیرا بقعه شریفه و سرزمین مقدسی که با اعضای مبارکه جسم اطهر جناب رسول الله تماس حاصل نموده است، علل اطلاق از هر چیز دیگری افضل است، حتی بر کعبه مشرفه و بر عرش و کرسی هم برتری دارد، چنان که فقها و علماء مذاهب ما رضی الله عنهم به آن تصریح نمودند. خب ببینید این چقدر تبیین میکنه مسئله رو، چقدر تفاوت دیدگاه وجود داره. بعد در پایان نکته ای رو در پایین صفحه میگه و همچنین درباره این موضوع از شیخ المشایخ مولانا مفتی صدرالدین دهلوی قدس الله سره العزیز کتابچه‌ای وجود دارد که در آن بر فرقه وهابیه و موافقینشان قیامت کبرا به پا داشته، یعنی آبروی برای اینها در این کتاب نگذاشته و کاملا به صورت علمی رد کاملی داره و به نام احسن المقال فی شرح حدیث لا تشد الرحال آن را مرسوم فرموده است و این کتاب به چاپ رسیده و شایع است و باید به آن مراجعه شود. این هم نظر جناب خلیل احمد سهارنپوری و مترجم محترمش مولانا محمد مولانا عبدالرحمن مولوی عبدالرحمن سربازی.
دوست.
دیگری جناب نظری بود که ما اشاره کردیم هفته گذشته، جناب نظر جناب حسنی دمشقی هست که بحث علمای اهل سنت، مسلمان ها، بزرگ، پیر و جوان و به صورت کلی عبارت ایشون از لم تزل هذه الامه المحمدیه علی شد الرحاله، یعنی امت پیغمبر به طور کلی در من جمیع الاقطار و البلدان، در همه شهرها و در همه ممالک، در علی ممر زمان، در همه زمانها اینها سراغ زیارت قبر پیغمبر می رفتن و این رو قبول داشتن. و در پایان صفحه میگه قال قاضی عیاض فی اشهر کتبه الذی شاء ذکره فی سایر البلاد و قرأ فی المجامع والجوامع علی رؤوس الاشعاب، میگه قاضی عیاض که از علمای بزرگ اهل سنت به حساب میاد در مشهورترین کتبش که در مملکت‌های مختلف جاهای مختلف ذکر شد، پخش شده و همه استفاده کردن، میگه فصلی رو باز کرده فی حکم زیارت قبره صلی الله علیه و آله و سلم، در حکم زیارت قبر پیغمبر و فضل منظاره هون کسی که زیارت کنه او رو و چگونه سلام بدی و دعا بکنی کنار قبرش و زیارت کنی قبرش رو. و بعد دیگه و زیارت و قبرهی سنتون من سنن المرسلین مجمعون علیها، زیارت قبر پیغمبر سنتی از سنن انبیا و مرسلینه که مجمعون علیهاست، محل اجماع افراده و مرغبون فیهاست و مورد رغبت واقع شده و افراد برش رغبت داشتن، که این رو در دفع و شبه من شب برای تمرده جلد یک صفحه 95 ایشون ذکر کردن. بعد باز در جای دیگه در همین صفحه 95 در بحث دیگرش میگه و کذا ذکره الامام العلامه هبت الله فی کتاب توثیق اری الایمان فهازا نقل الاجماع على خلاف ما نقله و حاضر زائق الفاجر المبالغ فی فجوره. ببینید این اصلا به ابن تیمیه میگه میگه علامه هبت الله در کتاب توثیق اری الایمان نقل اجماع کرده بر چه چیزی؟ بر خلاف فتوایی که ابن تیمیه ما نقله و حاضر زائق الفاجر المبالغ فی فجوره، این کسی که زیغ در بدنش در وجودش هستش بر علیه پیغمبر نسبت پیغمبر بغض داره، فاجر هست و مبالغه کننده در فجورش هست نسبت به پیغمبر، ایشون نقل اجماع کرده و اما غیر حاضین الامامین ممن نقل الند الی زیارتهی فخلق لا یحسون، اما غیر از این دو بزرگواری که نقل میشه نقل کرده بالا، نقل کرده از قاضی عیاض اینجا از علامه هبت الله در رابطه با سفر به زیارت قبر پیغمبر، میگه دیگران هم فراوان گفتن این زیارت مناسبه و درسته، میگه از اونها فخلق لا یحسون، عده زیادی، گروه زیادی که اصلا قابل شمارش نیست. بعد اون وقت نوه جناب محمد بن عبدالوهاب میاد چی میگه؟ میاد میگه چه بله اجماع بر ممنوعیت سفر برای زیارت قبر پیغمبره، الا بعضی از علمای به اصطلاح معاصر و سعی میکنه نظر اجماعی رو تبدیل بکنه به نظر شاذ و نادر، و نظر شاذ و نادر و خلاف دین و خلاف اسلام خودشون رو تبدیل بکنن به نظر اجماعی و نظری که صحیح و مندوب هست.
درست. خب خیلی متشکریم از شما جناب صاحب عباسی. شما باشین پشت خط ارتباطی ما، انشالله باز مجدد خدمت شما خواهیم رسید و ادامه مباحث رو در محضرشون خواهیم داشت.
خدمت شما و بینندگان عزیز هستم.
ممنون و متشکرم. جناب سلوسی، ما بحثمون هفته گذشته در خدمت شما بودیم، حالا جناب استاد عباسی در خصوص بحث زیارت اهل قبور و همچنین زیارت قبر پیغمبر گرامی اسلام، حضرت عالی در خصوص پیامبر وهابیت و نظر وهابیت در خصوص پیامبر اکرم مطلب رو بیان کردید. من داشتم الان فکر می‌کردم، من روز مبعث پیغمبر گرامی اسلام در مدینه مکرمه بودم و کنار قبر پیغمبر، دوستان شبکه ولایت تماس گرفتن و ارتباط تلفنی برقرار شد. ویژه برنامه‌ای که داشتم، مجری برنامه یکی از دوستان پرسید که خب چه خبر در روز بعثت پیغمبر گرامی اسلام؟ اونها خواست به صلاح از حال هوای اونجا من مطلب رو بگم. من هر چه نگاه کردم اینکه اتفاق خاصی افتاده شد در مسجد النبی و در کنار حرم پیغمبر گرامی اسلام، دیدم نه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، مثل روزهای گذشته هست، رفت و آمد مردم، برنامه‌هایی که اونجا هست هیچ تفاوتی در واقع رخ نداده. حالا یکی از مصادیقی که ما در واقع احترام میگذاریم به دیگران، به افراد، حتی گاهی برای کودکانمون جشن تولد میگیریم، جشن میلاد میگیریم، برگزاری مراسم بزرگداشت هست. میخوام ببینیم که این وهابیت درباره بزرگداشت و برگزاری جلسات مولودی و ولادت برای وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام که حالا 17 ربیع الاول هست، روز بسیار عظیم و بزرگی است، اونها چه کارهایی انجام میدن؟ اصلا نظرشون چی هست؟ چه تفکرات اندیشه‌ای دارن؟
ببینید جناب اسماعیلی، ما از ابتدای این برنامه تمام حرفمون این بوده که وهابیت و اهل سنت جدا هستن. گرچه خب شبکه‌های وهابی همچون شبکه کلمه تمام هم مقامش اینه که بیاد بگه که نه آقا همه اهل سنت وهابی هستن. ولی ما برای اینکه یه مهر بطلانی بر دهان اینها بزنیم و در واقع اون القاعاتی که دارن میکنن باطل بکنیم، سعی داریم در هر برنامه نظر اهل سنت رو هم بگیم در کنار نظر وهابیت، که برای بینندگان عزیز ما محرز بشه که اهل سنت با وهابیت تفاوت دارن و چیزی غیر از وهابیت نظرشون هست. تو این زمینم اجازه بدید من قبل از اینی که نظر وهابیت رو بگم، اون سنت، روش و نظر اهل سنت رو در این زمینه ابتدا عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیز و بعد به نظر وهابیت بپردازیم.
ضمن اینکه گاهی ما می‌بینیم در مراسم های 17 ربیع الاول که میاد، هم در ایران اسلامی هم در کشورهای اسلامی دیگر، اهل سنت مراسم میگیرن، جشن میگیرن.
بله بله. ببینید کتابی که معروف هم هست و بینندگان عزیز در روی گیرنده هاش ملاحظه می‌فرمایند، کتابی است به نام المواهب اللدنیه،
درست،
المنح المحمدیه. این کتابی است که جناب شیخ احمد ابن محمد قسطلانی نگاشته. قسطلانی از کسانی است که بر کتاب صحیح بخاری شرح داره و کتاب شرحش معروف ارشاد و ساری فی شرح صحیح بخاری از کتاب‌های معروف در زمینه شرح صحیح بخاری و عالم جا افتاده است، عالمی است که مقبولیت علمی داره در بین اهل سنت و در بین علمای اهل سنت. ایشون در این کتاب المواهب اللدنیه در جلد اول که چاپ دارالکتب العلمیه هست در بیروت، مطالبی رو داره در صفحه 78 این کتاب. عبارتش اینه: ولا زال اهل الاسلام یحتفلون به شهر مولده علیه السلام. میگه آقا اهل اسلام در اون ماه میلاد پیامبر، نه فقط اون شب میلاد،
یعنی ماه ربیع میلاد،
ماه ربیع الاول، حالا چه طبق نظر اهل سنت 12 ربیع باشه چه طبق نظر شیعه 18 ربیع، میگه اهل اسلام یحتفلون در این ماه مراسم میگرفتن همیشه و یعملون الولائم، میگه ولیمه میدادن، قضا میدادن در این ماه و یتصدقون فی لیالیه به انواع صدقات، در شبهای این ماه ربیع با انواع و اقسام چیزهایی که میشد صدقه بدن صدقه میدادن. و یا وهرون از سرور شادی خودشون رو اظهار می کردن و یزیدون فل مبرات، میگه کارهای نیک و خیر زیادی انجام می دادن و یعتنون به قرائت مولده الکریم و یوهر علیه من برکات کل فضل امین. همینطوری میاد صحبت میکنه تا اینکه میرسه به اینجا، میگه خب حالا کارهای زیادی انجام میدادن، مولودی میخوندن، اصلا عمد داشتن که همچین کاری انجام بدن. و من ما جرب من خواسهی انهو امانون فیضال کلام، میگه از اون چیزایی که تجربه شد که از خواس این مولودی گرفتن برای پیامبر چیه، اون چیزی که تجربه شد این بود که اون مولودی که اونها در اون ماه میگرفتن باعث میشد که امانی باشه برای مردم در کل اون سال، یعنی بلا به واسطه اون مراسم سرور و جشن برای پیامبر از مردم دور میشد. خب و در ادامه میاد حالا مطالبی در این زمینه میفرماید و میاد میگه که خب خداوند رحمت کنه کسی رو که در این اتخذ لیالی شهر مولده المبارک اعیادا، خدا رحمت کنه کسی رو که در این ایام عید بگیره. برای چی؟ لیکون اشد علتن علا من فی قلبه مرضون و اعیادا، میگه به خاطر اینکه این کار این بشه در واقع شدیدترین مرض برای قلب کسی که بیماره، یعنی این شدیدترین مقابله باشه برای کسی که قلبش بیماره، یعنی بیاد مراسم بگیره در مقابل کسانی که نسبت به پیامبر بغض و کینه دارن و نسبت به پیامبر جسارت میکنن. و از الله فرمان متشکرم. خب ببینید این نظر علمای اهل سنت، شخصیت کمی هم نیست. البته من یک نمونه ذکر کردم، وگرنه اگر ما کتاب‌های اهل سنت رو تورق بکنیم و ورق بزنیم از این مطالب فراوونه و سنت اهل سنت و شیعه بوده که برای پیامبر میلاد می‌گرفتن. اما حالا وقتی میایم می‌بینیم سایت‌های وهابیا، کتاب‌های وهابیا رو ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم 180 درجه با نظرشون با اهل سنت مخالف هستش. من ابتدا از سایت عبدالعزیز ابن باز، عبدالعزیز ابن عبدالله ابن باز، هم بن باز معروف، مطلبی رو میخوام نقل بکنم. ببینید اگه اتاق فرمان لطف کنن مونیتور بنده رو نمایش بدن متشکر میشن. ببینید سوال شده هل یحل للمسلمین ان یحتفلوا بمولد النبوی، آیا اصلا حلال هست مسلمون ها برای پیامبر میلاد بگیرن، بزرگداشت بگیرن، مراسم بگیرن؟ خب ببینید جوابی که ایشون میده چیه. لیس للمسلمین ان یقیموا احتفالا بمولد النبی فی لیله 12 ربیع الاول ولا فی غیرها، میگه چه در شب 12 ربیع چه در غیر شب 12 ربیع، هر شبی اصلا مسلمین حق ندارن مولودی بگیرن. ببینید جناب قسطلانی میگفت در کل ماه اهل اسلام این کارو میکردن،
کل ماه.
و اصلا نتیجهش هم این بود که مردم اون سال بلا ازشون دور میشد. اون وقتی آقا میگه آقا چه در شب 12 ربیع الاول که طبق روایت اهل سنت شب میلاد پیامبره، چه در غیر این شب، هیچ حق نداره مراسم بگیره. کما انه لیس لهم ان یقیموا ای احتفالا بمولد غیره علیه الصلاه والسلام، میگه همونطوری که علاوه بر این برای میلاد هیچ کسی مسلمان حق ندارن جشن بگیرن و مراسم بگیرن. چرا؟ لان الاحتفال بالموالد من البدع المحدثه في الدين، میگه به خاطر اینی که جشن گرفتن در برای میلادها از بدعت‌هایی که در دین ایجاد شده. آقای قسطلانی متوفای قرن 900 خورده ای، آقای بن باز در همین اخیر فوت کرد، قرن 15 میشه فوتش، یعنی 300-400 سال قبل این آقا داره میگه اهل اسلام همیشه لازالت همیشه این کارو میکردن، چه از گذشته تا زمان جناب قسطلانی. اون وقت بن باز میگه این بدعت،
قرن 14 بوده.
بله این آقا در اواخر در اوایل قرن 15 هم از دنیا میره، یعنی در قرن 14 بوده و اوایل قرن 15 از دنیا میره. شما نگاه بکنید، خب اون آقا داره میگه این بوده از گذشته تا به حال همه میگرفتن، این آقا بعد 1400 سال میگه من البدع المحدثه فی الدین، این از بدعتایی که ایجاد شده. خب به مزاقش خوش نمیاد. لان النبی لم یحتفل بمولده فی حیاته، آقا چرا بدعت پیامبر برای خودش جشن تولد نگرفت؟ یعنی هر کاری پیامبر در زمان حیات خودش نکرد از نظر این آقا بدعته. این من دوست دارم بینندگان عزیز به این جمله توجه بکنن، نظر بنباز اینه هر کاری پیامبر نکرد بدعته. حالا میرسیم ببینیم چه کارهای پیامبر نکرده و این آقای مرتکب میشن. ببینیم آیا برای اونم میگه بدعته یا نمیگه. خب میگه ایشون برای خودش به مولود نگرفته، تولد نگرفته، ولا امر بذالک، امر به این مطلب هم نکرده و خلفای راشدون هم این کار را ولم یفعله خلفاء الراشدون، خلفای راشدین هم این کار را انجام ندادن و اصحاب پیامبر هم انجام ندادن و تابعون لهم بالاحسان فی القرون المفضله، در اون سه قرنی که حالا قرن صحابه و قرن تابعین و قرن اصحاب تابعین، میگه هیچ کدوم از تابعین هم این کار رو انجام ندادن. فعلم انه بدعه، پس دانسته شد که این بدعت،
مهر بدعت رو،
مهر بدعت رو فوری به این مسئله زد. خب این نظر آقای بنباز در سایتش. اما در جای دیگه همین آقای بنباز میاد میگه میلاد گرفتن برای پیامبر شبیه شدن به یهودیان و مسیحیانه، تشبه به یهودیان و مسیحیانه. یعنی اگه ما میلاد بگیریم عین اونا شدیم. چرا؟ میگه چون اونا هم عید میگیرن، پس اگر ما هم بیایم میلاد بگیریم مثل اونا که عید و مراسم میگیرن، حالا عیدهایی دارن برای خودشون، ما هم شبیه اونها شدیم. ببینید این کتاب فتاوا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، کتاب فتوای معروفی است که فتاوای وهابی درش جمع هستش، در جلد سوم المجلد الثالث. در این جلد در صفحه 10 میاد از بنباز مطلبی رو در حاشیه میاره در مورد چی؟ سوال اینه ان فرح المولد النبی فی ذلک الشهر، آیا اصلا میشه برای میلاد پیامبر خوشحال شد؟ خوشحالی نه که بخواب جشن بگیریم، فقط خوشحال میشه میشه یا نمیشه، چقدر اینا مقیدن بدین. خب میاد حالا یه جوابهایی میده اینجا این بدعت و فلان، فمیاد از خود بنباز مطلب نقل میکنه در این حاشیه نص موکته و سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن عبدالله ابن باز عن المولد. در صفحه بعد از اینجا شروع میشه مطلب که از خود بنباز نقل میکنه، در صفحه بعد که ادامه حرف بنباز هست در صفحه 11 میاد و قد ردد ناظاله که ایزن الى سنت رسول، میگه آقا ما میایم این بحث مولودی رو برمیگردونیم به سنت پیامبر، ببینیم در سنت پیامبر هم چیزی هست یا نیست. فلم نجد فیها انه فعله ولا امر بهی ولا فعله اصحابه، میگه آقا ما نیافتیم که پیامبر این کار را انجام داده باشه یا امر کرده باشه یا اصحابش این کار را انجام داده باشن، پس ما میدانیم فعلمنا بذلک، به واسطه این مسئله میفهمیم که این از دین نیست، امور دینی نیست. بله هو من البدع المحدثه، این از بدعتایی که ایجاد شده و من التشبه به اهل الكتاب من اليهود و النصارى في اعيادهم، میگه اگه بیم عید بگیریم این شبیه شدن به یهود و نصارا در عیداشون. و حالا در ادامه مباحثش هم میاد میگه که و با این بیانی که من داشتم واضح میشه، روشن میشه برای کسی که کمی بصیرت داشته باشه، ادنا بصیرت، یه مقدار بصیرت داشته باشه و رغبتی داشته باشه در شناخت حق و انصاف داشته باشه در طلب حق، این که به این نتیجه برسه که میلاد گرفتن برای پیامبر از دین اسلام نیست و بدعت، جزء بدعت‌هایی است که ایجاد شده. پس اینجا هم میاد مهر اینو میزنه که آقا اگر ما اومدیم مولودی گرفتیم شبیه یهود و نصارا میشیم. خب در باز در همین فتاوی اللجنة الدائمة در جلد سوم، باز در فتوای 91-26 که در مورد میلاد پیامبر هست، یه کسی سوال میکنه ما عده‌ای از حافظین قرآن هستیم در هر سال جمع میشیم به مناسبت ذکر مولد پیامبر و بالاخره قرائت قرآنی داریم و اینها، جوابتون چیه؟ این آقایون جواب میدن که ابتدای جواب همینجاست که جیم اولش زده،
بله جواب
میاد یه صحبتایی میکنه تا اینکه میرسه به اینجا الاحتفال به مولدی بدعه، جشن گرفتن بدعته چون پیامبر انجام ندادن، امت انجام ندادن، خلفای راشد انجام ندادن، صحابه انجام ندادن، اگر مشروع بود اینا انجام میدادن، حالا که انجام ندادن پس بدعت. پس اینا تأکید بر این دارن، من عمد دارم که این عباراتای متعددشون میدم، میخوام اینو بینندگان عزیز خوب توجه بفرمایید که اینها تأکید دارن که هر کاری پیامبر نکرد بدعته و اگه ما انجام دادیم شبیه به یهود و نصارا میشیم. خب حالا ببینیم در مقابل اینا خودشون چه کار میکنن، آیا جشن میگیرن یا جشن نمیگیرن؟
درست،
جشن های متعدد اینها برگزار میکنن به عنوان جشن ملی عربستان.
میخواستم همین سوال بپرسم که حالا اینها که اینجوری نظر دارن، اینطوری مطالب رو بیان میکنن، حتی شاد بودن در ولادت پیامبر رو در واقع میگن که اشکال داره و حرام است و بدعت است و فلان حرفا، حالا خودشون چی واقعا جشن اینا؟
خب خیلی جالبه، حالا ببینیم بلد. که حالا این جشن ملی ها رو اینا گفتن آقا چون پیامبر انجام نداده ما انجام نمیدیم.
آه.
و اگه انجام بدیم، اگه یه روزی عید بگیریم، خدای نکرده عید بگیریم، شبیه به یهود و نصارا میشه. حالا ببینیم اینها رو. ببینید کتابی که اینجا هست، کتاب تاریخ مکه، ببینید چاپ رو المملکت العربیت و سعودیه، در این بالا مملکت عربی سعودی اونجا چاپ شده. خب اینجا هم باز نوشته این طبع این کتاب اعیده، اعاده شده دوباره، طبع این کتاب به مناسبت جشن برای صدومین سال تأسیس مملکت عربستان، یعنی به مناسبت صدومین سال جشن عربستان، جشن ملی عربستان و تأسیس عربستان، این کتاب دوباره تجدید چاپ شده در جلد اول که چاپ 1619 هست. اینجا مطلبی داره خیلی جالبه در همون مقدمه صفحه 5، وقد جاءت فكره الاحتفال بمناسبه مرور 100 عام على دخول ملک عبدالعزیز مدینه الرياض. میگه این تفکر جشن گرفتن، مراسم گرفتن به مناسبت سالگرد صدومین سال دخول داخل شدن ملک عبدالعزیز در شهر ریاض و تأسیس مملکت عربی سعودی، میگه این تفکر اومده برای چی؟ برای چی ما جشن بگیریم صدومین سال رو؟ تأکیدن لاستمرار المنهج القویم الذي صارت عليه المملکت العربیت السعودی. میگه ما باید تأکید بکنیم برای اینکه راه عربستان درسته، میخوایم این راه صحیح عربستان نشون بدیم، صدومین سال هم داریم جشن میگیریم. خب این یه نمونه. باز این سایت که از سایت های عربستان هست اومده عیدهای عربستان رو به نمایش گذاشته که چه عیدهایی میگیرن. آقای بنباز میگفت اگه عید بگیریم شبیه به یهود و نصارا میشیم، اما غافله که ما عید قربان داریم، عید فطر داریم در اعیاد اسلامی و حالا عید قدیر داریم و اعیاد دیگه. اینجا اومده اعیاد رو نام برده که یکیش گفته عید الاضحی عید قربانه، دیگریش عید فطر هستش و میاد مورد سوم الیوم الوطنی للمملکه، روز جشن ملی مملکت عربستان، که میگه آقا تحتفل المملکت العربیت السعودیه به یوم الوطنی. میگه مملکت عربی سعودی در این روز جشن ملیشون،
بله
خب اینها میان جشن میگیرن که این روز اول از ماه میزانه که موافق است با 23 سپتامبر در هر سال، در هر سال. و میگه این جشن اینها میگیرن و علیکه تخلیدن لذکر توحید للمملکت الذی تأسست علی یده جلاله الملک عبدالعزیز ابن عبدالرحمن آل سعود. میگه این جشن هر ساله انجام میشه برای اینکه جاودانه بکند یاد تنها مملکتی رو که به دست جلالت نمیدونم عبدالعزیز ابن عبدالرحمن آل سعود این در واقع درست شده این مملکت، و اعلان بکنیم برای اینکه این مملکت در سال 1351 که موافق هست با 1932 به انجام رسیده و درست شده.
این عبدالعزیز که میگن که همین عبدالعزیز فعلی که نیست،
نه 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 همین نیست، نه
آره همین.
اون عبدالعزیز 100 سال قبله، الان که بچه هاش هستن اون خود عبدالعزیز 100 سال قبله، عبدالعزیز ابن عبدالرحمن آل سعود که معروف است. خب از تفاهم مشکل ببینید اینم در واقع جشن هایی که خودشون میگیرن و جالبه فقط تو این جشن ها صرف شادی نیست. آخه این آقایون تا اسم پیامبر میاد میگه آقا شاد بشم، میگه نه
بدعت،
اصلا نمیشه بدعته، نکنی دفعه خلاصه تو دلت خوشحال بشی، نه بدعته. اما خودشون این جشن ها رو که میگیرن هیچ، و تو این جشن ها رقص و پایکوبی هم میکنن که حالا ما دوست داریم این رو زودتر به بینندگان عزیز نشون بدیم که بیشتر از این منتظر نمونن. اگه اتاق فرام محبت کنن کلیپ شماره 1 رو پخش کنن من ممنون میشم. ببینید همونطوری که ملاحظه میفرمایید رقص ملک عبدالله در جشن ملی عربستان،
یالله یا معبود یا فرج
الضیق، اول فیلم هم زده بود فرحت الوطن، شادی مملکت. ببینید جناب ملک عبدالله میرخصه و این جمعیت هم به همراه او رقص شمشیر انجام میدن.
رقص معروفشون هست به سلام.
بله دیگه رقص معروفشون هست. بله دقت بفرمایید، این شخص ملک عبدالله هستش که داره با حالتهای مختلف این رقص معروف و سنتیشون رو انجام میده. عده دیگه از سران عربستان رو میبینیم تو تصویر که اینها هم باز همین حرکت رو دارن به تبعیت از ملک عبدالله انجام میدن و این کار رو عین ایشون تکرار میکنن.
ظاهرا من یادم هست که ملک فهد هم چنین برنامه رو،
بله ما حتی فیلم هایی داریم از گذشته که اینا همچی برنامه هایی رو با غربی ها هم انجام دادن.
آها.
که حالا من اون فیلم رو
نمایش ندادم. آمریکا بود یادم میاد که یه موقعی
توی مراسم دیگه هستم که حالا تو این کلیپ نشون میدیم. ببینید اینجا رقص العبیکان، عبدالمحسن العبیکان که از علمای وهابی هست، همین تصویری که روی صفحه ملاحظه میفرمایید، همین آقایی که شفیع رو سرش انداخته و اقال عربی نداره.
حالا زنده است ایشون؟
بله ایشون هستش، در قید حیاته و حتی مصاحبه هم کرده که چرا من این کار رو انجام دادم و خیلی هم از این کار شاده، یعنی چیزی نیست که بخواد بگه که نه من پشیمونم.
این به چه مناسبت بوده؟
این همون جشن ملی عربستان.
درست.
البته در مکان دیگری،
جای دیگر.
خب اینا در جاهای مختلف جشن میگیرن، حتی تو بعضی از جشناشون، حالا تو بعضی فیلم ها موجوده، اینها خواننده هم دعوت میکنن و بالاخره خیلی دیگه شاد میشن به اصطلاح خودشون. البته
در اصطلاح شنگولی هم بعضی وقتا موجود هست دیگه ها.
دیگه بله دیگه، حالا بعد تو این کلیپ بعضیشون میبینید قسمت هایی، بله اینها جزء اصول ثابته برایشون.
خیلی جالبه کسی که حالا علی مقصد که میدید پادشاهی این کار انجام میده، مثلا برای خودشون یه توجیه میتراشن، ولی وقتی که یه عالم وهابی به صدا
شخصیت بزرگی هم هست، مشاور عالی قضایی خاندان سعوده. خب این نکته رو بینندگان توجه بفرمایید که ما شرافکاری پادشاهان عربستان روایت نایب شرکت نفت اونجا، این شخصیت عبارت ها رو دقت کنیم. خیلی جالبه میگرد که شاه پیاده شد، ما دیدیم مشروبات الکلی در اون هواپیما هست و زیر تخت پادشاه هم قایم شده و خیلی هم سری این مسئله و فیلم بعدی هم تصویر ملک عبدالله در بزم شراب به همراه سران غربی که گیرندگان عزیز ملاحظه می‌فرمایید و این تصاویر روی صفحه های گیرنده برای همه معرف حضور همتون هست. دقت فرمایید لیوان ها رو چطور به هم می‌زنن، لیوان های حالا انشالله که آبه، ما میگیم انشالله آبه ولی ظاهرن که رنگ لیوان ها معلومه که شرابه. اینجا هم شاهزاده سلمان رو در تصویر داریم که به همراه جورج بوش میرخصه و زیرنویس هم دقت بکنید در ریاض هستش، در عربستان، شهر ریاض. این به مناسبت ورود جناب جورج بوش به عربستان بوده که اینجا با هم دیگه میرخصن. این هم باز تصویر جناب ملک عبدالله در یکی از این رقصا هست با سران کشورهای غربی. این هم تصویر دیگریست. اینجا هم تصویر پاپ بندیکت 16 هم هست که سخنرانی علیه پیغمبر داره، علیه شخص رسول خدا و صحبت خیلی تندی هم علیه پیغمبر داره که جناب پاپ اینجا از ایشون تقدیر میکنه و شمشیر مخصوصی رو به ایشون هدیه میده.
این شمشیر همون شمشیر هم بوده که در یه بار خودتون فرمودید که در ذریح پیامبر بوده، همچین چیزی
ظاهرا از اونها بوده حالا که بهشون میده. اینجا هم ببینید داره مدال افتخار گردن جورج بوش و اوباما میندازه، اینجا مدال رو انداخته و اینجا هم در کنار رئیس جمهور آمریکاست، رئیس جمهوری که دشمنیش با مسلمان ها قابل انکار نیست. و اینجا هم که باز تصویر دیگری از شرابکاری رو ملاحظه میفرماییم. اینجا هم که باز مدار دیگر گردن این شخصیت میندازه جناب سارکوزی.
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
بله، همونطوری که مناظر فرمود جناب اسماعیلی،
بله،
این تصاویری بود از جشنهای این آقایون و خودشون هم که توش می‌رقصیدن، هم از سران و هم از علمای وهابیت که بینندگان عزیز هم ملاحظه فرمودن. حالا ما چند تا سوال از این شبکه‌های وهابی داریم که آرزو داریم مثل بقیه سوال‌های ما بی جواب نذارن، چون هر سوالی ما در طول این 30 برنامه از اینا پرسیدیم جوابی نشنیدیم، یعنی مطلب علمی چیزی ارائه ندادن غیر حالا یه مش اهانت و یه مش جسارت رو که به شیعه عثمانی میکردن و اینا، ما مطلب علمی ندیدیم. ما چند تا سوال داریم، دوست داریم رو اینا فکر بکنید، جواب بدید، بالاخره به مخاطبینتون احترام بذارید. سوال اول ما اینه، آیا رقصیدن ارباب‌های شما با یهود و نصارا خلاف همین آیه‌ای نیست که در این کلیپ قرائت شد؟ در آیه خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. بابا یهود و نصارا رو به عنوان دوست خودتون به دوستی نگیرید، با اینها به دوستی انتخاب نکنید اینها رو. بعضهم اولیاء و بعضی از اینها با هم سر و سری دارن و با شما مسلمین معلوم نیست رابطه‌شون خوب باشه. و من یتولى لهم منکم فانه منهم. میگه هر کدوم از شما که دنبال یهود و نصارا بید شما از جنس همون هستید. و در ادامه میفرماید ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند قوم ظالم رو هدایت نمیکنه. خب رقصیدن اربابان شما در کنار این آقایون، رقصیدن علمای شما که در علمای وهابی که در تصویر بینندگان عزیز دیدن در فیلم، آیا مخالف این آیه نیست؟ این سوال اول ما. اگر اتاق فرمان لطف کنه مانیتور بنده رو نمایش بدن، من سوال دیگر رو بپرسم. متشکرم. سوال دوم، آقایونی که در مورد جشن میلاد پیامبر میگید که آقا پیامبر برای خودش جشن میلاد نگرفته، پیامبر نمیدونم اصحابش نگرفتن، خلفای راشدون انجام ندادن، امر نکردن. خب ما سوال میپرسیم، آیا پیامبر، خب میدونی در مدینه حضرت تشکیل حکومت دادن، خلفای راشدین هم حکومت داشتن، آیا پیامبر یا خلفای راشدین در سالگرد حکومت خودشون جشن میگرفتن که شما میگیرید؟ شما که اونو میگید بدعته، چرا اینو نمیگید بدعته؟ اینم نکته دوم. نکته سوم، شما گفتید پیامبر امر هم نکرده به جشن، امر نکرده که جشن بگیره. خب آیا پیامبر و خلفا دستور دادن که شما جشن ملی بگیرید؟ آقای بن باز که شما میخوایید به سنت رسول خدا همه چی رو برگردونی، کجای سنت رسول خدا اومده که جشن ملی برای عربستان بگیرید یا برای حکومت دیگری؟ شما که اینطور میگید، اگه قراره سنت رو عمل بکنی، پس چرا اینجا جا زدی؟ این هم سوال سوم. سوال چهارم، جناب آقای بنباز، شما که میگی برگزاری جشن میلاد برای پیامبر شباهت به کفار و مشرکینه، شباهت به یهود و نصاراست، آیا برگزاری جشن ملی برای عربستان و رقصیدن با یهود و نصارا شباهت به یهود و نصارا نیست؟ شباهت به کفار نیست؟ چطور شد اسم پیامبر که میاد شباهت میشه به یهود و نصارا، اما رقصیدن علماتون، رقصیدن سرانتون در جشن ملی عربستان شباهت به کفار و یهود و نصارا نیستش؟ این رو لطف کنن شبکه‌های وهابی یه خورده فکر بکنن، تأمل بکنن، این رو ما پاسخ بدن. در خدمت شما.
خیلی متشکرم جناب استاد روستایی. دوستان بیننده، از شما ممنون هستیم تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه سراب وهابیت رو تماشا میکنید از شبکه جهانی ولایت. کارشناس حضورمون جناب استاد روستایی هستن و کارشناس تلفنی ما جناب استاد عباسی. جناب استاد عباسی پشت خط باشید بی زحمت، ما یک میان برنامه کوتاه رو ببینیم، برمیگردیم ان شاء الله ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. من سوالات رو یادداشت کردم، ان شاء الله میپرسم. صلی الله علی محمد، صلی الله علیه و آله، صلی الله صلى الله عليه وآله، صلى الله على محمد صلى
الله عليه وآله صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تو این روزها و تو این شبها این ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد رو و ذکر صلوات رو زیاد بر زبان جاری کنیم که باعث میشه انشالله دلمون، جانمون، روانمون، زبانمون و همه زندگیمون نورانی بشه. جناب استاد عباسی پشت خط ارتباطی هستید همچنان؟
بله در خدمت شما بینندگان عزیز هستم.
سلامت باشید. آقا خدا قوت، خسته نباشید. ببخشید شما در خصوص سفر برای زیارت قبر پیغمبر مطالبی رو بیان فرمودید، رفتن زیارت، خود زیارت و اینها رو مطالبی رو بیان فرمودید. حالا میخوام ببینم که این وهابیت واقعا با این تفکراتی که دارن در خصوص حفظ آثار پیامبر چی؟ مثلا مثل محل تولد پیامبر یا چیزهای دیگه ای که در واقع نام پیامبر رو و یاد پیامبر رو زنده میکنه، در این خصوص چی؟ آیا نظری دارن، تفکراتی دارن؟
بله جناب اسماعیلی، من خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کنم ما نکاتی که بیان میکنیم قصدمون بیان یک سری اختلافات و یک سری نکات از بین مطالبی که وهابیت بیان کرده با اهل سنت یا با شیعه نیست. ما بیان ما و نکاتی که داریم بیان میکنیم بر این مبنا هست که اینها به دنبال هدم نام پیغمبرن، به دنبال از بین بردن جایگاه پیغمبرن. اینها همون کفار و مشرکین هستند در لباس دوست، در لباس مسلمان و با تزویر و نفاق اومدن برای نامود کردن نام پیغمبر. من فتاوایی که خوندم به هر حال هر کس تو هر مذهبی که هست، چه شیعه چه اهل سنت، اصلا توجه و اعتنایی به حرف این وهابی ها نداره و علمای وهابی ارزش و اعتباری بین عموم مسلمان ها ندارن که بخواد کسی توجه کنه اینها حرام میدونن یا نمیدونن. بله اونها اونجا زور و قدرتی در اختیارشونه، ممکنه ممانعتی به وجود بیارن، اما عموم مردم فتاواشون رو میان از علماشون میگیرن، شیعه از علمای شیعه، اهل سنت از علمای اهل سنت. اما نکته مهم اینجاست که نه تنها برداشت ما از این حرفای ابن تیمیه و تابعینش تا به امروز از وهابیون پلید، نه تنها برداشت ما از حرفای اینها اهانت به پیغمبر و تلاش اینها برای نابودی نام پیغمبر و جایگاه پیامبر، بلکه عموم علمای اهل سنت هم همین مطلب رو بیان کردن. حالا نسبت به آثار اسلامی که فرمودین، جناب استاد دوستایی در رابطه با جشن میلاد گرفتن برای پیغمبر صحبت کردن، اینها مشکلشون با جشن گرفتن نیست، اینها مشکلشون با مراسم گرفتن نیست، اینها مشکل اصلیشون این که یه کاری بکنیم بدعت بشه یا بدعت نشه همینطور که فرمودن نیست. اینها مشکل اصلیشون اینه که آقا اگر ما مراسمی گرفتیم نام پیغمبر احیا میشه.
اصلا جناب عباسی، من اون دوستانم که در مدینه منوره بودیم گفتم اگر جرأت میکردن یا شرایط براشون فراهم بود همین قبر پیامبر رو از بین میبردن.
بله قطعا. حالا اینکه حالا مفصل بهش خواهیم پرداخت که چه آرزوهایی تو بعضی برنامه ها اشاره کردیم که چه آرزوهایی در سر میپرورانند و به حول قوه الهی خدا مهلت و عجل اینها رو قبل از این که توفیق بر بیش از این جنایت نسبت به آقا رسول الله داشته باشن، اینها عجل اینها رو خواهد رسون و اینها موفق بر این نخواهند شد. اما حقیقتا این است که اینها به دنبال حتم آثار پیغمبر هستن. تو بعضی از آثار من نگاه میکردم و این رو دوستان ما از نزدیک رفته بودن، یه قاری توی نزدیک یک شکافی هستش در احد، اینجا وقتی پیامبر رفتن اونجا در اون حالت به اصطلاح اذیت بودن و خیلی فشار بوده، برای لحظاتی استراحت رفتن همراه با امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، اون یک سنگ اونجا هست، این سنگ به معجزه حضرت برکت ازت معطر شده. خب اینها رفتن به این غار رو به عنوان حالا جایی که جای احد بوده اینو ممانعت کردن، سیم خاردار زدن، بعد دیدن مردم اصرار دارن رد میشن، اومدن اونجا قیر ریختن، حتی برای اینکه بوی این شکاف، بوی اون سنگ به پایین که خود مردم عربستان زندگی میکنن بو نیاد تو اون حالتی که شرجی از هوا و رطوبت داره، میومدن هر روز یک ماشین
کود می‌ریختن پای این کوه برای اینکه تحت تاثیر قرار بدن اون بوی معطری که اون سنگ داره. اینا مقابله با پیغمبر هدفشونه، هدم نام پیغمبر هدفشونه، که همه اینا از این در میاد. من اشاره بکنم در رابطه با همین نکته که جناب استاد دوستایی بیان کردن و حضرت عالی سوالتون بود، بحث مولد رسول گرامی اسلام. خب محل در رابطه با جشن میلاد گرفتن که اینطور برخورد کردن خلاف همه مسلمان ها. خب محل تولد رسول گرامی اسلام جایی است که به هر حال مسلمان ها قرن بعد از قرن دوست داشتن و دوست دارن که برن ببینن آقا محل تا میلاد پیامبر کجاست، کجا پیامبر به دنیا اومده. خب این تو همه ادیان آثار باستانی و آثاری که مربوط به اون دین هست ارزشمنده، مردم احترام میگذارن. خب اینها آمدن و این رو تلاش کردن در جهت تخریب. اگر دوستان تصویر مونیتور رو داشته باشن، جناب سید هاشم الرفائی از علمای سنی کویت در کشور کویت کتابی نوشته. این کتاب سوز یک عالم اهل سنت رو در دفاع از پیغمبر و در مقابله با وهابیت نشون میده. دیگه ایشون از در نصیحت وارد شده، نصیحتون لاخواننا علماء نجد. ظاهر اسم هست نصیحتون لاخوان علماء نجد، اما داخل که میرویم فریادهاییست و نالهاییست از یک عالم اهل سنت در دفاع از اسلام و در دفاع از آثار پیغمبر. ایشون در صفحه 60 کتاب میاد مطرح میکنه در رابطه با محل عرضم خدمتون میلاد پیامبر و جسارتی که اینها نسبت به این مسئله انجام دادن. در اون شماره 34 ذکر میکنه از صفحه 60، اونجا که شماره 34 رو زده میگه هاولتم ولازلتم تاولون و جعلتم دعبكم حتم بقیت الباقیه من آثار رسول، که میگه من ترجمه رو از کنم خدمت میگه تلاش کردین و اکنون هم دارین تلاش میکنین و همه همتتون رو گذاشتین که آثار باقی مانده از رسول خدا رو تخریب کنین. ببین این اشاره یک عالم اهل سنت و فریاد یک عالم اهل سنته که همه همت شما تخریب آثار پیغمبره. یعنی تا شما آروم نمیگیرید تا نام پیغمبر رو و یاد پیغمبر رو و جایگاه پیغمبر رو از بین ببرید. بعد میگه آگاه باشید که آنجا محل شریفی است که رسول خدا در آنجا به دنیا آمده است. کجا؟ همان جایی که خراب شد و سپس بازار فروش حیوانات شد، اما با نقشه افراد صالح تبدیل به کتابخانه مکه مکه. یعنی اینا زمانی خراب کردن اینجا رو و تبدیل کردن به بازار فروش حیوانات. یعنی نهایت بی ادبی، نهایت بی احترامی و بی حرمتی که امکان داشت انجام دادن. محل میلاد پیغمبر، محل مبارک میلاد پیغمبر رو بازار فروش حیوانات کردن. میدونی شما جایی که حیوانات داره خرید و فروش میشه معمولا اونجا آغشته از زمین به ارزم فضولات حیوانات و بله. اون رفت آمدی که میشه، اون کثیف بودن اون ناحیه، بویی که در اونجا از بوی حیوانات و فضولات میاد، یکی از پسترین جاها به حساب میاد. یعنی در شهرها به هر حال اون جایی که داره خرید و فروش حیوان اتفاق میفته جای مبارک و جای محترمی نیست و اینا عمدن به این صورت. بعد یک سری از افراد صالح از اهل سنت اومدن اینجا رو دو مرتبه خریداری کردن و تبدیل کردن به کتابخانه مکه مکرمه. بعد ایشون مجددن در ادامه مطلب میفرماید که شما وهابیون در این سالهای اخیر تصمیم گرفتید نیات شوم خود را از طریق اعمال تهدید و انتقام پیاده کنید و تمام تلاش خود را جهت نابودی محل ولادت رسول گرامی به کار بستید و چندین سال قبل از هیئت علمای بزرگ سعودی مجوز ویران کردن این مکان مقدس را گرفتید. اما چه اتفاقی افتاد؟ میره در صفحه بعد میگه که اما ملک فهد عواقب شوم این مسئله را ملاحظه کرد و شما را از این کار ننگین باز داشت. بعد با یک سوز خاص و یک ناراحتی میگه فیا سوء الادب و قلت الوفا لهذا النبی الکریم الذي اخرجنا الله بی و ایاکم و الاجداد من الظلمات الى النور. این چه کار بی ادبانه است که از شما سر میزنه؟ آخه این چه بی وفایی است از شما نسبت به رسول گرامی اسلام؟ رسول گرامی اسلامی که خدا به وسیله اون حضرت ما و شما و اجداد ما رو از تاریکی های شرک و بدبختی و ضلالت به نور اسلام هدایت کرد. بدانید که به هنگام مشاهده رسول گرامی در کنار حوض جز بی‌حیایی نصیب شما نخواهد شد. و چه بد گروهی هستید. باز این نکته مهمی است برای من. حالا می‌خوام 4 تا مورد جناب اسماعیلی من و جناب استاد مستایی، هدفمون این نیست که 4 تا موردی برای بینندگان بیان بکنیم بگیم این مورد موارد اختلافیه. این رو فقط نمی‌خوایم بیان بکنیم. اصرارمون بر اینه این مطلب منتقل بشه به بینندگان عزیزمون و این مطلب اتفاق افتاده و منتقل شده به حمدالله تا به حال که اینها به دنبال مقابله با خود پیغمبرن، مقابله با دین پیغمبرن، اون از توحیدی که داشتن اون از و این از نبوت و ادبی که نسبت به پیامبر دارن. اینجا در پایان این بحثش میگه و چه بد گروهی هستید که از پیامبر خودتون بیزارید. چگونه بیزارید؟ چه با سخن و چه با فعل و تلاش در محو آثار او دارید و میخواید آثار او رو از بین ببرید. بعد اشاره میکنه به یک آیه توضیح، هم خیلی این آیه رو نمیده، آیات دیگری هم میاره. من این یک آیه رو عرض کنم که میگه والله تعالی یقول لنا و تخذو من مقام ابراهیم مصلا. آی مردم از مقام ابراهیم یک مصلایی برای خودتون انتخاب بکنید. یعنی این مقام ابراهیم مقام مقدسی است. چطور ممکن است مقام ابراهیم مقدس باشد، جایگاه نماز باشد، اما محل میلاد پیغمبر بشود محل خرید و فروش حیوانات، بشود کتابخانه‌ای که من خودم 2-3 سال قبل مشرف شدم درب اونجا رو بستن و باز طوری طراحی کردن که نزدیک به خیابون افتاده، تقریبا تا 1 متری همین مکتبت مکت المکرمه آمدن و خیابون رو تا 1 متری تقریبا این آوردن و اسفال کردن و فقط و فقط اونجاها همین مولد پیغمبر مونده در نزدیکی های مسجد الحرام، فقط و فقط همین مولد پیغمبر مونده، اون هم با تابلوی مکتبت مکت المکرمه، اون هم بسته و الان تبدیل به دفتری شده برای کارهای خود اینها و اجازه رفت آمد به کسی نمیدن، اجازه توقف به کسی نمیدن. آیا این انصافه؟ آیا این مروت نسبت به پیغمبری که ما رو از شرک و ضلالت آورد به هدایت به نور، شما رو از اون گمراهی ها آورد و الان شما نماز میخوانید، خدایی میشناسید، پیغمبری میشناسید، ظاهرن مقام حضرت ابراهیم محل نماز باشه، مصلا باشه در شبانه روز و در سال میلیون ها میلیون نفر آدم بیان کنار اونجا بیستن نماز بخونن، اما مولد پیغمبر رو مسلمانان مکه بیان و برگردن هیچ حتی اطلاعی از این مطلب پیدا نکنن. جناب آقای اسماعیلی و همه بینندگان عزیزی که در ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و مغفرت الهی بیننده برنامه سراب وهابیت شدید و وقتتون رو و زمانتون رو، زمان با ارزش خصوصا در ماه مبارک رمضان رو به این برنامه اختصاص دادید، خدمت شما عرض بکنم تأسف آدم و دلسوزی آدم و ناراحتی آدم بیشتر میشه وقتی که میبینه اینها نسبت به پیغمبر رسول گرامی اسلام مولد حضرت اینطور برخورد میکنن، اینطور بی احترامی و اهانت میکنن، در حالی که آثار دیگری رو به نوعی مشابه با این اثر دارن اونها حفظ میکنن و اونجا نمیگن که این بدعته، اونجا نمیگن که نباید بهش توجه کرد و اونجا دارن با عظمت یاد میکنن.
همین میخواستم همین سوال رو بپرسم جناب استاد عباسی که واقعا مکانهایی که از نظر خودشون محترم هست، حالا به هر دلیلی به هر مناسبتی، آیا اونجا هم تخریب میکنن؟ آیا به اونجا هم مثل محل تولد پیامبر اهانت میکنن، جسارت میکنن؟
بله، شخصیت هایی که مورد نظر خودشون هست، شما ببینید کتابی نوشته شده تحت نظر خود بنباز مفتی اعظم عربستان سعودی به نام امام التوحید از شیخ محمد ابن عبدالوهاب. یعنی جوری برنامه ریزی کردن، جوری طراحی کردن. ببینید همیشه برای این که بتونن یک شخصیتی رو جا بندازن سعی میکنن دیگر شخصیت ها رو پایین بیارن، درجه و جایگاه شخصیت های اصلی رو پایین بیارن. یکی از شاید در برنامه نقل کردیم که اینها در عربستان سعودی دو نفر و دو شخصیت دارن نزدیک به رتبه همدیگه با نام محمد، یکی رسول گرامی استان صلوات الله و سلام علیه روحی و ارواح العالمین له الفداس، و یکی هم محمد ابن عبدالوهاب، که اینها اومدن جایگاه محمد ابن عبدالوهاب و حتی تو همین برنامه اخیرشون توی شبکه وهابی کلمه اومدن اونقدر جایگاه او رو بالا بردن و گفتن چرا محمد ابن عبدالوهاب بعضی از مثلا اتفاقات رو انجام داد، چرا مورد حمله علمای مسلمان هست. در اومدن گفتن همه انبیاء الهی و همه رسولان الهی و همه اولیاء الهی با دشمنی ها و مخالفت ها مقابل بودن، جناب شیخ محمد ابن عبدالوهاب امام التوحید هم یکی از اون شخصیت ها. یعنی حتی اومدن گذاشتن در کنار انبیاء الهی، و حالا در عربستان این دو شخصیت رو دارن، پیامبر رو اونگونه، هر اثری مربوط به پیغمبر اینا خدشه کردن، هر اثری مربوط به پیغمبر اینا مقابله کردن، اما از اون طرف آثار مربوط به محمد ابن عبدالوهاب، مربوط به عبدالعزیز ابن سعود و غیره رو اینا دارن زنده میکنن و احیا میکنن. این کتاب، کتاب امام التوحید، اگر تصویر رو بینندگان عزیز داشته باشن، امام التوحید از شیخ محمد ابن عبدالوهاب، الدعوه و الدوله، که تألیف احمد القطان محمد طاهر از زین هست و به نوعی تحت نظر جناب بن باز هستش، مفتی اعظم سابق عربستان سعودی. کتاب به اصدار نوشته شده و طراحی شده. بعد در اینجاها جالبه، در صفحه 32 این کتاب اومدن تصویری از خانه محمد ابن عبدالوهاب، تصویری از خانه محمد عبدالوهاب که در درعیه هستش، این تصویر این خانه رو اومدن انداختن داخل این کتاب. بعد جالب نکته‌ای که زیر این تصویر نوشتن، نوشتن این خانه خانه ایست که شیخ محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار حرکت وهابیت در آن به دنیا آمد، و چی و جایی که اکنون جزو آثار باستانی شهر به حساب می آید. یعنی خانه محمد، محل تولد محمد ابن عبدالوهاب نه تنها نابود نمیشه، بلکه به عنوان آثار باستانی مورد حفظ و مراقبت قرار میگیره. چرا؟ چون پیروان وهابی باید بدانند امامشان کجا به دنیا آمد، اما مسلمان ها نباید بدانند پیغمبرشان کجا به دنیا آمد. این نکته مهمه برای ما، این نکته اثرگذار هستش، این نکته هستش که در دست برای هر مسلمان، که اینها این که دم از اسلام میزنند، دم از توحید میزنند، دم از پیامبر میزنند، چه جفایی دارن در حق پیغمبر میکنن. میلاد پیغمبر بشه محل خرید و فروش حیوانات، بعد سلحهایی بیان بخرن بشه کتابخانه، اما کسی نداند، مطلع نشود، یک تابلوی نیم متری هم نصب نشود که اینجا محل مولد، اما شما اجازه ندارید نماز بخوانید، اجازه ندارید توقف بکنید، ولی بدانید آی مسلمان ها اینجا محل تولد پیغمبره. اون وقت خانه محمد ابن عبدالوهاب، خانه که درش به دنیا اومده، مولد محمد ابن عبدالوهابه، در شهر درعیه، اینطور مورد تجلیل و تکریم آقایون قرار میگیره، میشه آثار باستانی، او رو حفظ میکنن، مرمت میکنن، نگهداری میکنن، تا اینکه پیروانشون بدانن که بزرگشون و رهبرشون در کجا به دنیا اومده، در کجا به اصطلاح رشد پیدا کرده و در کجا به اصطلاح توفیق پیدا کرده که ریشه به ریشه اسلام بزنه، ضدیت با اسلام و پیغمبر رو از اونجا بروز و ظهور پیدا بکنه. یا به عنوان مثال تصویر دیگری رو میتونن بینندگان عزیز داشته باشن، که قصری است برای یکی دیگه از این شخصیت های از خدمتون عربستان، شخصیت های وهابیت، قصر محمد ابن سعود هستش در درعیه، که باز قصر محمد ابن سعود در درعیه الان به صورت کامل حفظ، مرمت و نگهداری میشه. یعنی شما ببینید سیاست یک بام و دو هوا، هر جا اینها به پیغمبر رسیدن اومدن گفتن آقا اینجا بدعته، شرکه، شما در اون کلیپ جناب جفری که پخش کردن جناب آقای روستایی دیدن بینندگان عزیز که این عالم اهل سنت اومد گذاشت کنار هم دیگه، گفت آقا این یه لغزش، اینجا رو بگیم یه لغزش، اینو بگیم یه لغزش، پدر پیغمبر، پدر مادر پیغمبر در نار هستن، نمیدونم اهل بیت او و بقیه فرقی نمی کنن، خانه او فرقی نمی کنه، یکی یکی کنار هم که میذاری میبینی آقا چه بلایی دارن میارن به سر اسلام. نامی از پیغمبر اینها نمیخوان بمونه، جایگاهی نمیخوان پیغمبر داشته باشه. قصر محمد ابن سعود یک شخصیت در قرن 12 و 13، 1200 سال بعد از پیغمبر، با این عظمت و احترام حفظ میشه، بعد اون وقت میان مولد پیغمبر رو تخریب میکنن، تبدیل به محل خرید و فروش حیوانات میکنن.
yes.
این جای سوال و اشکال آقایون بیان اگر پیغمبر رو قبول دارن، محض رضای خدا اگر ادعاشون پیغمبر رو قبول دارن، آقا بیان اعلام براءت بکنن، به مردم بگن، به بیننده هاشون بگن آقا بیننده ها میفهمن، بیننده ها شعور دارن، نمیتونین شما با بیننده ها بازی بکنید، بگید آقا ما مدافع پیغمبری، میلاد پیغمبر میشه، 10 تا برنامه بذارید، اما از این طرف در مقابل این اهانت های به پیغمبر سکوت بکنید و مردم رو به بازی بگیرید، بینندگانتون رو به بازی بگیرید.
درست. خب خیلی ممنون و متشکر هستم از شما جناب استاد عباسی. جناب استاد روستایی، حالا بخشی از نکات رو در خصوص محل تولد پیغمبر گرامی اسلام که در همون مکه مکرمه هست آقای عباسی بیان کردن، میخوام ببینیم که باز هم آثار دیگه‌ای که از پیغمبر، مثل محل زندگی پیغمبر، جایی که پیغمبر بزرگ شدن، زندگی کردن، سالها اونجا بودن، با اون چه برخوردی دارن، با اون چه حرکتی انجام میدن؟
ببینید ما تو بعضی از برنامه‌ها به این نکته پرداختیم و توضیح دادیم که اینها محل زندگی پیامبر، یعنی اون جایی که با ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها ایشون زندگی میکردن، اون منزلی که آیات متعددی در اونجا نازل شده، در اون منزل در مکه مکرمه، نه تنها اون مکان رو همین آقایون وهابی تخریب کردند، بلکه من از ساحت مقدس بینندگان عزیز اون عذر میخوام، منزل شخص پیامبر رو تبدیل به دستشویی کردن، به سرویس بهداشتی
الان؟
بله.
عجب.
و اینها یعنی نه تنها تخریب کردن، بلکه تبدیل به سرویس،
یعنی مکانی که پیغمبر گرامی اسلام با حضرت خدیجه اونجا زندگی میکردن
و آیات زیادی هم در اونجا نازل شده.
بله.
در اونجا نازل شده به و چه کرامت و فضیلتی هم این خانه داره، اینها اومدن این کار رو انجام دادن. ما قبل از اینی که به اصل این مطلب بپردازیم، میخواییم به روایت علمای اهل سنت فضیلت این خانه رو بگیم که علمای اهل سنت در مورد این خانه چی میگن. اگر اتاق فرما لطفا مونیتور رو بنده رو نمایش بدن، ببینید، متشکرم. کتابی هست به نام فی رحاب البیت الحرام که نویسندش از سید محمد علوی المالکی، که اینجا تصویر نویسنده کتاب وجود داره. ببینید در این کتاب در صفحه 258، این قسمت که مشخص شده،
بله،
ایشون به نقل از ابن بحیره میگه و کانو یذکرون الله تعالی فیه کل لیلت سلاتا من الاشاه تا صبح، میگه مسلمون ها در هر شب سه‌شنبه از شب تا صبح میرفتن خدا رو یاد میکردن در خانه پیامبر، در اون مکان. و هذه الدار افضل المواضع به مکه بعد مسجد الحرام، دیگه بعد از مسجد الحرام بهترین موضع، بهترین جایگاه در مکه همین خونه پیامبر بود، هذه الدار، این خونه. و ذالک، میگه چرا بهترین جا بود؟ لسکن الرسول فیها، میگه به خاطر که رسول خدا اونجا سکونت داشت، مکانی بوده که پیامبر در اون یه دوره‌ای سکونت داشته. و کسرت نزول الوحی علیه بها، کسرت نزول الوحی،
زیاد
در اینجا زیاد وحی بر پیامبر نازل شده. دیگه چرا اینجا از مکه بعد از در واقع مسجد الحرام بالاترین مکانه؟ چرا؟ و مولد فاطمه زهرا فیها، زیرا که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا ام الائمه سلام الله علیها در این خونه متولد شدن. و موضع الذي يقال ان فاطمه ولدت فيه، و این جایگاهی است که گفته میشد فاطمه در اونجا متولد شده. و کان مشهورا في هذه الدار وقت ما كانت تزار و تزار و يصلى فيها، میگه این خونه مشهور بود در زمانی که زیارت میشد و در اینجا نماز میخوندن و اون قسمت، اون بخشی که در واقع از زهرا در اونجا متولد شده بود، در اون قسمت مشهور بود در این خونه که این قسمت هستش و اونجا مردم میمدن نماز میخوندن، زیارت میکردن و بعدم طول این قسمت رو میگه که چه مقداری بوده.
درست.
و ببینید این در مورد خانه پیامبر و فضیلت اون که همه مسلمان ها شب تا صبح، شبای سه‌شنبه میرفتن اونجا زیارت میکردن و بعدم میگه کسرت نزول الوحی علیه، در این خونه بابا آیات زیادی نازل شده. حالا ببینیم آقایان وهابی با این خونه چه کار کردن. اگه تصویر لپتاپ رو مجدد نمایش بدن، ببینید از شرق الاوسط، یکی از روزنامه های دولتی عربی هستش این روزنامه. این تصویر، تصویر عبدالله ابکر هست که از مورخین عربستان هست و شخصیت شناخته شده ایست. ایشون میاد صحبت میکنه در این روزنامه در مورد منزل پیامبر که چه کاری کردن با این منزل. میگه و موضعها فی الجهت الشرقیه من الحرم به جوار دورات المیاه. میگه جایگاه این خونه در جهت شرقیه مسجد الحرامه، در کنار دستشویی. ایشون میگه کنار دستشویی، اما ما مورخین و کارشناسای معماری دیگری در عربستان داریم که تصریح میکنن که اینجا رو اینا دستشویی کردن. به عنوان نمونه، حالا من قبل از اینی که اونا نام ببرم اون کارشناس رو و کلیپش رو ببینن، باز همین نکته رو از علمای اهل سنت نقل بکنم. کتابی که میبینید عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، کتابی که جناب خلیل احمد سهارنپوری نوشته و جناب عبدالرحمن سربازی هم این کتاب رو ترجمه کرده. ببینید در این کتاب مورد 11 هم میگه خانه خدیجه کبرا تا به حال برای مجهول است. این رو جناب عبدالرحمن سربازی در همون ابتدای کتاب داره میگه.
درسته.
جنایت وهابیت داره میشموره، یکیش اینه. با وجود تفحص و تلاش به آن راه نیافتم. سالها قبل یک محل منهدم شده ایران نشان میدادند که در این حدود است. ولی از سال 1368 شمسی کلیه آن منطقه تخریب و در قسمتی از آن برای نمازخانه جز توسعه بدون سقف حرم آماده کرده شده است و در قسمت دیگر توالت و دستشویی ساخته شده است. والله اعلم که بیت سید خدیجه در کدام یک از این دو نقطه قرار گرفته. انا لله و انا الیه راجعون. اینم عبارت جناب خلیل احمد سهارنپوری. اما دکتر سامی العنقاوی، مشهورترین مهندس معماری عربستان، ایشون میگه نه، خونه حضرت خدیجه رو تبدیل به دستشویی کردن. حالا اون آقا میگفت در کنار دستشویی، میگه نه، دستشویی واقعا دستشویی کردن، نه در کنار دستشویی، خود اون قسمت دستشویی. میگه و بعد تحقیق بعض المعالم البارزه التي تم هدمها في مکه، میگه بعد از که تحقیقاتی کردیم در مورد بعضی از مکانهایی که ظاهر بود و اون در مکه اینها منهدم شد، میگه یکی چی بود؟ منزل خدیجه زوج الرسول، منزل حضرت خدیجه، الذي، منزلی که هدم، این منهدم شد. برای چی؟ برای این که مجال باز بشه، فضا باز بشه برای لبناء المراهیز و مغاسل العامه، برای دستشویی جا باز بشه، برای مکانهای عمومی وضوخونه و دستشویی جا باز بشه. خونه از خدیجه رو خراب کردن. و دکتر سامی العنقاوی مطلب رو میگه. در ادامه عرفان احمد العلاوی اینم همین رو میگه. و این سایتی هم که من دارم ازش نقل میکنم، بینندگان عزیز دقت بفرمایید، این سایت، سایت راسده، سایت در خود عربستان سعودیه، سایت ایرانی نیست، سایت در خود کشور عربستانی مطلب منتشر کرده. عنایت بفرمایید بعد از سامی العنقاوی، جناب عرفان احمد العلاوی، رئیس مؤسسه تراث اسلامی، ایشون هم میاد میگه آقا 20 تا اثر در مکه بوده که اینها از زمان پیامبر بوده، اینها از بین بردن و یکیش اینه، بیت خدیجه زوجة النبی هدم، منهدم شده برای اینکه مجال باز بشه برای بناء مراهیز عامه، مکانهای عمومی وضوخونه و دستشویی عمومی برای در واقع کسایی که مکه میان. اینم اعتراف این آقا که این دو تا شخصیت عربستانی هستن که دارن میگن آقا خونه پیامبر، همون خونه‌ای که کسرت الوحی آیت زیادی درش نازل میشد، همون خونه اونو اینا اومدن منفجر کردن، از بین بردن، منهدم کردن و تبدیل به دستشویی کردن. و همین دکتر سامی العنقاوی همین مطلب رو در یه برنامه تلویزیون در عربستان بیان میکنه که اگر دوستان از فرمان لطف کنن کلیپ شماره 2 رو پخش بکنن متشکر میشم.
المبنى أو موقع الآن يعني رح أحدده بالضبط إذا سمح لي بالأجهزة والمعدات، لكن الأغلب أنه في عند مبنى عام لاستخدام خدمات عامة
وحمام عام.
صعب أني أقولها بس للأسف نعم.
اینم اعتراف این.
بله دیگه، جناب سامی الانقاوی در یک برنامه تلویزیون در خود عربستان خودش گفت بله من سخته برام بگم، ولی این مکان اینا تبدیل به دستشویی کردن. بله، ولی جناب اسماعیلی برخوردی که این آقایون دارن با شخص پیامبر همه نشان دهنده اینه که اینها دنبال از بین بردن پیامبر و اصل اسلام هستن. مشکلشون با یه ساختمان نیست. اگر بنا باشه آقا خب این ساختمان حالا جشن میلاد میگید بدعته، این ساختمان دیگه چه مشکلی داره؟ اگه این ساختمان مشکل داره خب چرا خونه محمد بن عبدالوهاب دستشویی نمی‌کنید؟ چرا خونه پیغمبر، خونه‌ای که درش وحی نازل شده باید دستشویی بشه؟
آقا جناب سروسی، من تو همین سفری که داشتیم یه کمی تحقیق کردم، اینها همون شکافی که در جنگ احد پیغمبر سفارش فرمودن که این شکاف رو رها نکنید به هر قیمتی که شده، ما چه پیروز شدیم چه شکست خوردیم، شنیدم که با بوتون پرش کردن.
بله،
یعنی همون شکاف رو هم نمیتونن واقعا، من نمیدونم.
بله، اینا میگم به دنبال اصل اسلامن.
همین، یعنی هر جا که اسمی از پیامبر در واقع پیروزی پیامبر، نام پیامبر، هر چیزی که یه جورایی به این میخواد در واقع معرفی بشه و نشان داده بشه، میخوان از بین ببرن.
هدفشون همینه. حالا ما انشاءالله توی برنامه مفصل میپردازیم. حالا اینها بخشی بود، اینها نمی از یمی، قطره از دریا بود که اینها با پیامبر چه برخوردی کردن. در مورد تمام امهات المؤمنین، در مورد صحابه پیامبر کارهای فراوانی کردن، قبرها اینها رو از بین بردن، اما افرادی که برای خودشون مقدسن از بین نمیبرن.
جناب استاد عباسی خیلی ممنون هستیم. ما دیگه فرصت نداریم، یک تقریبا 10 دقیقه از برنامه باقی مونده که میخوام اختصاص بدیم به دوستان بینندمون. اگه شما نکته خاصی دارید خیلی کوتاه بفهمید و الا که باهاتون خدافظی کنیم.
ممنونم جناب اسماعیلی از به اصطلاح بحثایی که و فرصتی که در اختیار من قرار داده شد. بنده دعاگوی همه بزرگواران و بینندگان و شما و دوستانمون در شبکه جهانی ولایت هستم. انشالله که توفیق داشته باشیم که اگر عمری باشه انشالله هفته آینده از کنار حرم آقا علی ابن موسی رضا دعاگوی بینندگان باشم و از اونجا انشالله در برنامه حضور داشته باشم. خیلی ممنونم از شما انشالله. از دوست عزیزم جناب آقای روستایی نه نکته خاصی نیست، تشکر میکنم و خدا حافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. انشالله دوستانم این چند دقیقهی که از برنامه باقی مونده انشالله در خدمتون هستیم که تلفن های شما رو پاسخ بدیم. متأسفانه خب وقتمون خیلی زیاد نیست. دوستانی که ارتباط برقرار میشه عنایت بفرمایید که کوتاه‌تر صحبت بکنید که فرصت بشه دوستان دیگه هم که پشت خط میان بتونن صحبت بکنن. خب جناب خواجه از اصفهان ارتباطشون برقرار شده، خدمت شما سلام عرض میکنم، قبول بشه طاعات و عبادات شما. جناب خواجه.
الو،
سلام علیکم.
سلام قربان، خسته نباشید.
در خدمتتون هستم جناب حاجی، بفرمایید.
عرضم به خدمت شما که شما یه چند تا سوال من طرح کردید که وهابی جواب بدن. من می‌خواستم که امشب نماینده بشم طرف وهابی ها، البته با رعایت صداقت و امانت، این سوالای شما رو جواب بدم.
بله،
بپرسید من جواب میدم.
ببینید جناب آقای خواجه، ما چند تا سوال داشتیم. یکی از سوالاتمون این بود که آقایون وهابی می اومدن می گفتن آقا جشن میلاد برای پیامبر گرفتن حرام، بدعت و در دین نبوده و حالا هر کی جشن بگیره شبیه به یهود و نصارا شده. ما اولین سوالمون این بود، گفتیم آقا در قرآن آیه اومده ای کسانی که ایمان آوردید یهود و نصارا رو دوست خودتون نگیرید و هر کسی که اونها رو به عنوان دوست خودش قرار بده از اونها هست و خداوند قوم ظالم هدایت نمی کنه. گفتیم آقا در این کلیپ ما نشون دادیم که اربابان شما، چه از برخی از علمای وهابی چه سران کشور عربستان، اینها با یهود و نصارا رقصیدن، با یهود و نصارا رقصیدن که تو کلیپ مشاهده کردیم. گفتیم آیا این رقصیدن خلاف
شما چه تعجب میکنید؟ ببینید برادر عزیزم، شما که بالاتر از خلیفه پیغمبر میتونید فکر کنید که
بله
خلیفه پیغمبر آقای عمر ایشون شدیدن تمایل به یهود داشته، کتابهاش رو به حضرت رسول ارائه میکنه.
آقای خواجه این نکاتی که شما میخواید بفرمایید
واقعیت این ببین من یه مشکل ما داریم ما این وسط اینه این برادر من این بند خدا الو
جان
ببینیم الان آقای آل سعودا با اون پیکشون والا من نمیدونم حرکت چند این بود این رئیس کشور مسلمون ها من کلم نمیدونم مسلمون همشون کنم ولی این نباید اینجا یه هم شرکت میکرد. اما عمر عزیز من تو کوز شراب میریختم گفت هی کسی مست نشه طوری نیست این سند داره اینا از عمر تقلید میکنه و میگن هر کاری آینه دقیقا اینه. حالا من یه مقدار باز حرف میکنم خودشون روشون نمیشه تو خودشون انجام میدن ما دیدیم چرا میگن آقا عمر خلیفه بعد از رسول الله این کار کرده فکر کنید چکت کتاباشون هر شما میخونید خودشون نخوندن.
حالا جناب خواجه ما بیشتر خطابمون به وهابیت هست که واقعا این ظلم هایی که در حق قبر پیامبر مکان ولادت پیامبر هر چیزی که منصوب پیامبر هست از این باب میپرسیم که ما جوابش رو میدونیم یعنی این حرفی برای گفتن ندارن جوابی ندارن منطقه از این باب میپرسیم که میخواییم یه جورایی به اونا ثابت بکنیم که شما حتی نام پیامبر و دین پیامبر رو هیچ چیزی رو نمیتونید ببینید و نمیتونید تحمل بکنید. خیلی ممنونیم از شما جناب خواجه و براتون آرزو سلامتی داریم. بیننده بعدی ما جناب نوری از سنندج به شما هم سلام عرض بکنم. آی نوری
سلام. سلام علیکم. خسته نباشی جناب آقای اسماعیلی عزیز.
سلام علیکم. آقای نوری در خدمتون هستیم.
خوبی آقای اسماعیلی.
ممنونم سلامت باشی.
در خدمت جناب آقای روستایی هم سلام عرض ادب
دارم. سلام علیکم و رحمت الله. حالا شما خوبه؟
حتما همینطوری که الو
جانم داری صداتون بفهمید.
صدای شما نمیاد. صدای شما من از دست این صدای شما ضعیفه.
آقای نوری جان لطفا صدای گیرنده تلویزیون رو کم کنید از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید.
اصلا گیرنده در کار نیست. اصلا گیرنده رو من کاملا بستم جناب اسماعیلی.
من دوستانم اتاق فرمان میگم که صدا رو تقویت کنن در خدمتتون هستیم.
دستون درد نکنه تشکر.
خواهش میکنم بفرمایید.
همینطوری که جناب آقای عباسی فرمودن اینا اصلا کاری به بحث شیعه و سنی و این هر چیزا نیست. اینا کلا نظرشون براندازی اسلامه. جناب آقای اسماعیلی.
بله.
قطعا برای همم روشن شده برای همم روشنه. وقتی که آثار یهودیت رو به عنوان چیز میذارن به عنوان آثار باستانی میذارن و اثرات جای وحی که وحی بر پیغمبر اسلام نازل شده این خراب میکنن و والله من مستقیما با نزدیکم باشون صحبت داشتم اینا اصلا به والله العظیم اصلا منکر اسلام شدن. اصلا من در یه جایی بودم به هر حال با هم که بحث میکردیم از به من ایشون به من گفت شما ببین شما پیامبر اسلام رو خوب میشناسی یا عایشه؟ گفتم خب قطعا مشخصه. گفت ببینید عایشه بهش گفته که شما خودتو پیغمبر میدونید. گفتم دیگه من این حرف رو از شما انتظار نداشتم. شما که اصلا روایت رو قبول نداری. وقتی روایت رو قبول نداری این حرف رو بس شما از کجا آوردی؟ تو قرآن هم که نیست.
درست.
بله اینا کاملا از برای ما اهل سنت کاملا شناخته شدن و فقط هم نظرشون اینه که اسلام رو از بیخوبان برکنن ولی انشالله که کور خوندن چراغی را که ایزد بر فروزد هران کس بخوند ریشش بزوزد. من وقت بینندگان رو نمیگیرم. ممنون و تشکر از شما.
ممنونم از شما جناب آقای نوری عزیز. درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه. التماس دارم جناب استاد روستایی نکته‌ای هست بفهمید.
بله همینطوره که الحمدلله ما جناب آقای عباسی هم فهمیدن برای بینندگان عزیز ما مشخص شده و ما تونستیم الحمدلله این مطلب رو القا بکنیم که این آقایون وهابی با عزیزان اهل سنت ما فرق میکنن و نظراتی که اینها دارن هیچ مسلمان شیعه و هیچ مسلمان سنی این نظرات رو قبول نداره و تمام اهل سنت میدونن علارغم این که این آقایون وهابی برای اینکه یارگیری بکنن برای اینکه خودشون رو بیان نشون بدن و بخوان خودشون رو حفظ بکنن میان تبلیغات میکنن که آقا ما همه اهل سنت وهابی هم میخوان اینجوری نشون بدن ولی الحمدلله همونطوری که آقای نوری فرمودن بینندگان عزیز اهل سنت ما به اینجا رسیدن که وهابیت دشمن اصل اسلامه، نه تنها دشمن شیعه یا دشمن سنی، بلکه با اصل اسلام و خود شخص پیامبر و ذات اقدس باری تعالی مشکل داره. اینطور نیست که فقط با یه شخص خاص یا یه ساختمونی مشکل داشت. درست.
خیلی ممنون و متشکر هستیم از شما جناب سروسخایی. استفاده کردیم، انشالله دوستان بیننده هم از این مباحث استفاده کردن و عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستیم بیشتر از این در خدمت دوستانی باشیم که پشت خط ارتباطی قرار بگیرن. اگه نکته ای هست بفرمید.
فقط اگه فرصتی باشه من در حد یک دقیقه بیشتر نه، دوست دارم اتاق فرمان یه بار دیگه این صفحه مانیتور رو من نشون بدن که این 4 تا سوال رو ما از این آقایون وهابی دوباره بپرسیم که انشاءالله اینا بلکه پاسخ بدن. سوال اول ما این بود، شمایی که گفتید آقا برای پیامبر نمیشه جشن میلاد گرفت چون شبیه به یهود و نصارا شدید، اگه جشن بگیریم مثل اونا که عید میگیرن ما هم جشن بگیریم شبیه یهود و نصارا میشیم. خب ما در کلیپ به بینندگانمون نشون دادیم که اربابان آقایون وهابی، چه سران کشور عربستان و چه بعضی از علمای وهابی، با یهود و نصارا رقصیدن. خب آیا رقصیدن این اربابان اینها با یهود و نصارا خلاف این آیه نیست که خداوند فرموده آقا یهود و نصارا رو اولیا و دوستان خودتون انتخاب نکنید و هر کسی که اونها رو دوست داشته باشه از اونهاست؟ آیا خلاف این نیست؟ این نکته اول. نکته دوم، آقای بنباز و آقایون دیگر وهابی تأکید داشتن که آقا جشن میلاد برای پیامبر بدعته و نباید گرفت چون خود پیامبر جشن نگرفته و خلفا هم انجام ندادن. سوال دوم ما اینه که آیا پیامبر و خلفا در سالگرد حکومتشون جشن میگرفتن که شما برای عربستان هر ساله جشن میگیرید؟ این هم سوال دوم. سوال سوم، گفت پیامبر و خلفا دستور ندادن جشن بگیریم، ما نمیگیریم. خب آیا پیامبر و خلفا دستور دادن که جشن ملی بگیرید؟ خب پیامبر برای میلاد خودش دستور نداده، جشن ملی چی؟ آیا برای اون دستور داده؟ اگر حدیثی شبکه‌های وهابی مبنی بر این که پیامبر فرموده باشه که آقا آل سعود عربستانی ها بیاید جشن میلاد بگیرید، جشن عزم خواهم
محضرت
جشن ملی بگیرید در عربستان، اگر حدیثی شبکه‌های وهابی دارن ارائه بدن. من دوست دارم بینندگان این حدیث رو از شبکه‌های وهابی درخواست بکنن که آقا این حدیث رو برای ما بخونید، کجا پیامبر دستور داده که جشن ملی برای عربستان برگزار بشه. و سوال چهارم و سوال آخر ما این هست که آقای بنباز گفت که جشن میلاد برای پیامبر شباهت به کفاره، شباهت به یهود و نصاراست، شباهت به مشرکینه. خب ما سوال میپرسیم آیا برگزاری جشن ملی بر عربستان، رقصیدن با یهود و نصارا،
شراب
و اون شرابخوری و برگزاری مراسم برای ورود جورج بوش که شاهزاده سلمان در اون مراسم رقصید به همراه جورج بوش که ما در کلیپشون داریم، آیا اینها شبیه شدن به کفار و مشرکین و یهود و نصارا نیست؟ دو. این رو هم به ما پاسخ بدن.
خب حضور خیلی ممنونم، لطف فرمودید، دست شما درد نکنه. دوستان بیننده از شما هم ممنون هستم که تا این لحظه همراه و همدل برنامه سراب وهابیت بودید. یک نقطه بیشتر فرق میان رحیم و رجیم نیست. یک نقطه بیشتر فرق میان رحیم و رجیم نیست، از نقطه ای بترس که شیطانیت کند. التماس دعا. خدا نگهدار.
إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل. إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل. تكفل فضلا لا وجوبا برزقه على الخلق فهو رازق متكفل.
حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل.
إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل. إليه به سبحانه سبحانه أتواصل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل. الله 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 الله